ولی با انزجار از سکس و با تمام احساسهای بد و سرزنش آلوده به سکس روی می آوریم. همین تولید یک دیوار می کند و ما از تجربه کردن الوهیت در آن شکست می خوریم. به سکس همانطور نزدیک شوید که به یک معبد نزدیک می شوید، زیارتگاهی مقدس. به همسرتان طوری بنگرید که به یک الهه می نگرید. شوهرتان را همچون یک موجود الهی ببینید و هرگز در هنگام زشتی، خشم، خشونت، نفرت و حسادت و رنجش و در لحظات تشویش به سکس روی نیاورید. چیزی که در واقع رخ می دهد درست عکس این است. شخص هرچه نگرانتر و طرد شده تر باشد، هرچه بیشتر خشمگین باشد و در نومیدی و تشویش بیشتری باشد، بیشتر وارد سکس می شود. یک انسان شادمان به دنبال سکس نمی دود، ولی انسان غم‌زده چنان می کند، زیرا چنین شخص سکس را همچون فرصتی برای فرار از اندوه می‌بیند. ولی به یاد داشته باشید، اگر با اندوه، با نگرانی، با تلخی، با رنجش و تضاد به سکس نزدیک شوید، هرگز به آن لمحه از تجربه ای نخواهید رسید که روحتان در آتش آن بوده. در آنجا لمحه ای از سامادهی را نخواهید یافت. من از شما تقاضا می کنم که فقط وقتی به سکس روی بیاورید که شادی و بازیگوش هستید. فقط زمانی که احساس می کنید قلبتان پر از شادی، آرامش و سپاسگزاری است. فقط کسی که به سکس این گونه نزدیک می شود می تواند فراآگاهی سامادهی را تجربه کند. حتی اگر یک بار در سکس اشعه ای از سامادهی به دست آید، برای همیشه از سکس رها می شوید و شروع می کنید به تکامل یافتن در فراآگاهی. این ملاقات، این یکی شدن زن و مرد، معنای عمیق و عظیم دارد. در این یگانگی زن و مرد است که نفس یعنی ایگو برای نخستین بار فرو می شکند و فرد واقعا با دیگری دیدار می کند. نوزادی که رحم مادر را ترک می کند در رنجی بزرگ قرار دارد، مانند ریشه کن شدن درخت از زمین است. تمامی وجودش مشتاق است که دوباره به زمین وصل شود. وابستگیش به زمین یعنی زندگیش، حیاتش، تغذیهش. درخت اینک ریشه‌کن شده و فریاد برمی آورد که به زمین بازگردد، زیرا که اکنون از جریان زندگی جدا شده است. نوزادی که به دنیا می آید از ریشه بریده می شود. به نوعی نوزاد ریشه‌کن می گردد، از زندگی و هستی جدا می شود. اینک تمام اشتیاق کودک، آتش تمام وجودش این است که دوباره با زندگی و با هستی پیوند بخورد. چنین اشتیاقی است که ما آن را آتش برای عشق می‌خوانیم. جز این منظورمان از عشق چیست؟ هر کسی می‌خواهد دوست بدارد و دوستش بدارند. معنی عشق چیست؟ معنی این است: من منزوی نشده‌ام، قطع شده‌ام، می‌خواهم دوباره با زندگی یکی شوم. و یکی از ژرف‌ترین تجارب یکی شدن بین زن و مرد در سکس اتفاق می افتد. سکس نخستین تجربه این وصل دوباره است. شخصی که این تجربه را به عنوان آتشی برای عشق، میلی برای یگانگی دوباره با خود زندگی درک کرده باشد، می تواند به زودی به تجربه دیگر نیز دست یابد. یک مراقب کننده، یک سالک روحانی، یک عارف، یک شخص بیدار شده، همگی به وحدت میرسند و شخصی که در سکس حرکت میکند نیز به وحدت میرسد. در آمیزش جنسی دو فرد یگانه میشوند. یک فرد با فرد دیگر در میآمیزد و هر دو یکی میشوند. در سامادهی، در اشراق، فرد با کل در میآمیزد و با آن یکی میشود. آمیزش جنسی دیداری است بین دو فرد. اشراق دیداری است بین فرد و تمامیت بی پایان. طبیعی است که دیدار بین دو فرد می تواند گذرا و مقطعی باشد، ولی ملاقات فرد و کل برای همیشه است. دو نفر موجوداتی محدود هستند، بنابراین اتحاد آنان نمیتواند بی نهایت باشد، نمیتواند برای همیشه باشد، و این است آن درد و عذاب تمام عشقها که ما نمیتوانیم برای همیشه با معشوق یگانه باشیم. برای لحظه با هم یگانه میشویم ولی دوباره فاصله میگیریم. آن فاصله وارد میشود. این فاصله درد آفرین است، آزار میدهد. بنابراین عشاق همیشه در این وضعیت استیصال هستند. آهسته آهسته به نظر میرسد که این دیگری است که سبب این جدایی است. بنابراین خشم و آزردگی در مورد آن دیگری برمیخیزد. ولی آنان که می‌دانند می‌گویند که دو نفر در اساس دو موجود جدا هستند، می‌توانند دیداری گذرا را تحمل کنند ولی برای همیشه با هم دیدار نمی‌کنند. این همان درد و رنجی است که سبب ایجاد تضاد دائمی بین عشاق است که با نزاع کردن با شخصی که دوستش داریم آغاز می‌شود. یک تنش، یک اکراه و احساسی از انزجار در رابطه می‌خزد، زیرا چنین به نظر می‌رسد که دیگری نمی‌خواهد در بیامیزد. بنابراین آمیزش کامل انجام نمی‌شود. ولی هیچ فردی در این خصوص مقصر نیست. دو شخص نمی‌توانند در سطح برای همیشه با هم دیدار کنند. افراد فقط می‌توانند موقتی با هم در آمیزند، زیرا یک فرد محدود است. آمیختن او نیز محدود خواهد بود. وحدت همیشگی فقط میتواند با الوهیت باشد، با تمامی جهان هستی. کسانی که تا اعماق سکس پیش میروند و به این احساس میرسند که اگر لحظه ای از آمیزش بتواند چنین سروری بدهد، چیزی که از آمیزش همیشگی بتواند ممکن شود ورای اندازه گیریست. اگر لحظه ای از آمیختن بتواند چنین تجربه شگفت انگیزی بیاورد، پس آن وقت تجربه یکی شدن با ابدیت چقدر بیشتر شگفت انگیز خواهد بود. مانند این است که در برابر شعله شمعی روشن بنشینی و سعی کنی تصور کنی که چه تعداد نور شمع میتواند در خورشید وجود داشته باشد. تلاش برای مقایسه بیفایده است. یک شعله شمع بسیار کوچک است و خورشید بسیار عظیم، حدود 60,000 بار از زمین ما بزرگتر است. با وجودی که 93 میلیون مایل از ما دور است، باز هم به ما گرما می‌دهد، ما را می‌سوزاند. بنابراین چگونه می‌توانیم تفاوت گرمای آن را با گرمای یک شعله شمع تخمین بزنیم؟ ولی نه، می‌توان مقدار نور خورشید را بر حسب نور شعله شمع اندازه گرفت. مهم نیست چقدر دشوار باشد، زیرا شمع محدود است و خورشید نیز محدود. شاید رقمی غیر قابل تصور باشد، ولی با این وجود قابل قیاس است. ولی مقایسه بین سروری که از انزال حاصل می شود و سرور فرا آگاهی غیر قابل قیاس است. سکس یعنی اتحاد دو موجود کوچک و محدود برای لحظاتی بسیار گذرا. سمادی فرا آگاهی آمیختن قطره است با اقیانوس بیکران هستی. هیچ راهی برای مقایسه اینها نیست. برای اندازه گرفتن عظمت این یگانگی با کل هیچ واحدی وجود ندارد. بنابراین وقتی که این یگانگی حاصل شده است، دیگر سکس آمیزش و میل جنسی کجا وجود دارد؟ وقتی که چنین بی نهایتی به دست آمده باشد، چه کسی به فکر لذت وقتی است؟ در این مرحله این لذت ها همچون رنج احساس در این مرحله این لذت ها همچون رنج احساس می شوند، همچون جنون احساس می شوند. در اینجا آن لذت همچون یک اتلاف انرژی به نظر می آید و برای چنین شخصی زندگی در تجرد به طور خودانگیخته طلوع می کند. ولی بین سکس و فراآگاهی یک پل، یک مسیر و یک سفر وجود دارد. فراآگاهی آخرین پله بالای آسمان از همان نردبانی است که سکس نخستین پله از آن است. آنان که با همین نخستین پله مخالفت می کنند، ابداً به جلو پیشرفتی نمی کنند. مایلم به شما بگویم که کسانی که خود نخستین پله از نردبام را منکر می شوند، هرگز نمی توانند بر دومین پله گام بنهند. همچنین مایلم به شما بگویم که الزامی است بر همین نخستین پله نیز با آگاهی، با ادراک و هوشیاری قدم بگذارید. این برای آن نیست که شما با آن نخستین پله بچسبید و گیر کنید، برای آن است که با گذاشتن پایتان بر آن بتوانید از آن گذر کنید و جلو بروید. ولی حادثه‌ای عجیب برای نژاد انسانی رخ داده است. همانطور که قبلا گفتم، بشریت با نخستین پله به مخالفت برخواسته و با این وجود می‌خواهد با آخرین پله برسد. بدون تجربه کردن نخستین پله، بدون تجزیه بدون تجربه کردن نخستین پله، بدون تجربه کردن نور شمع می‌خواهد نور با شکوهش بدون تجربه کردن نخستین پله، بدون تجربه کردن نور شمع می‌خواهد نور با شکوه خورشید را کسب کند. این هرگز ممکن نیست. برای ایجاد یک اشتیاق واقعی برای خورشید، باید بیاموزیم تا آن نور کمسوی شمع را که توسط طبیعت به ما داده شده درک کنیم. نوری که برای لحظه زندگی می کند و سپس با نسیمی نرم خاموش می شود. آنگاه گام های ما به سوی خورشید می تواند واقعا برداشته شود. آن وقت آن آتش، آن نارضایتی می تواند احساس شود و میل و شوق برای خورشید می تواند به واقع در ما زاده شود. از تجربه کردن جزئی موسیقی ممکن است که به سوی موسیقی قائی حرکت کنیم. از تجربه کردن نوری کوچک این امکان به وجود می آید تا به سمت نور بی نهایت حرکت کنیم. شناختن یک قطره نخستین گام برای شناختن تمام اقیانوس است. دانش ما از کوچکترین ذره انرژی ماده را برای ما آشکار می سازد. ولی با وجودی که طبیعت اتم‌های سکس را به شکل انرژی جنسی به شکل انرژی جنسی به ما بخشیده است، ما انرژی را ابداً تشخیص نمی‌دهیم و آن را کشف نمی‌کنیم. ما به نوعی با چشمان بسته نسبت به آن زندگی می‌کنیم و پشت خود را به آن کرده‌ایم. ما در قلب‌هایمان انرژی جنسی را تماماً نپذیرفته‌ایم. ما هیچ کیمیاگری نمی‌دانیم تا آن را زندگی کنیم و با سرور و سپاس عمیقاً واردش شویم. همانطور که به شما گفتم، روزی که نوع انسان با این کیمیاگری دست بیابد قادر خواهد بود تا به انسان جدید تولد ببخشد. در این خصوص می‌خواهم به شما بگویم که مرد و زن دو قطب متفاوت هستند. قطب‌های مثبت و منفی انرژی هستند. معنای درست این دو قطب یک مدار را تکمیل می سازد، نوعی هماهنگی، یک نوای موسیقی. همچنین می خواهم به شما بگویم که اگر عمق و مدت آمیزش بتواند به قدر کافی زیاد باشد، اگر زن و مرد بتوانند به مدت نیم ساعت در وضعیت هماغوشی یا انترکورس باقی بمانند، حاله از نور در اطراف آنان ایجاد می شود. وقتی که انرژی برقی بدنهای آنان با هم عمیقاً و تماماً دیدار کند، آن وقت در تاریکی حاله‌ای از نور در اطراف بدنهایشان دیده خواهد شد. برخی از محققین نامدار در این جهت کار کرده و حتی عکس برداری کردند. زوجی که بتواند چنین تجربه‌ای از حاله را به دست بیاورد، برای همیشه به ورای سکس می‌رود. ولی این تجربه شما نیست و چنین عباراتی برای شما عجیب به نظر می‌رسد. تجربه ما چنین نیست. ولی اگر این را تجربه نکرده اید، این فقط یک معنی دارد. بار دیگر در موردش فکر کنید. نگاهی جدید داشته باشید. زندگیتان را دوباره شروع کنید. دست کم زندگی جنسیتان را از الف با. در مورد این ادراک، در خصوص آگاه زیستن، تجربه خود من و دیدگاه من این است که یک مهاویرا یا یک بودا یا یک مسیح یا یک کریشنا تصادفاً زاده نشدند. زایش آنان در نتیجه اتحاد دو نفر بوده است. هرچه این یگانگی عمیق‌تر باشد، آن فرزند فوق‌العاده‌تر و شگفت‌انگیزتر خواهد بود. و هرچه این یگانگی کم عمق‌تر و ناقص‌تر باشد، فرزندی بدتر و فاسدتر به دنیا خواهد آمد. امروز شرافت انسانی پستر و پستر به قهقرا فرو می‌رود. برخی از مردم نابودی معیارهای اخلاقی را سبب آن می‌دانند، در حالی که برخی دیگر آن را به تأثیرات کالیوگا، عصر تاریکی، مرتبط می‌دانند. ولی تمام اینها به معنی ولی تمام اینها بی معنی است ولی تمام اینها بی معنی است تنها تفاوت در یک چیز است، کیفیت سکس سقوط کرده است. سکس قداست خود را از دست داده است. سکس ادراک علمی، سادگی و طبیعی بودنش را از دست داده است. سکس به یک چیز تحمیلی مزمحل شده، به یک کابوس تبدیل شده است. سکس تقریبا مرتبه خشن یافته است. دیگر علمی عاشقانه نیست، دیگر عملی مقدس و آرامش دهنده نیست، دیگر عملی مراقبه گونه نیست و به این دلیل بشریت به سقوط قهقرایی ادامه خواهد داد. اگر یک هنرمند یک مجسمه ساز در حین ساختن مجسمه مست باشد، آیا از او انتظار دارید که قطعه زیبایی از هنر خلق کند؟ اگر رقصنده در حال رقصیدن باشد و ذهنش بیقرار و نگران و وجود از پر اگر رقصنده در حال رقصیدن باشد و ذهنش بیقرار و نگران و وجودش پر از خشم باشد، آیا از او اجرایی عالی توقع داری؟ کیفیت نتیجه هر عملی که انجام می دهیم بستگی به وضعیت ذهن ما دارد. در مورد این واقعیت سکس مجهور در مورد این واقعیت سکس محجور مانده ترین موضوع است و از همه شگفت آورترین این که این پدیده است که ادامه زندگی به آن بستگی دارد و از این طریق است که فرزندان جدید و ارواح تازه به دنیا وارد می شوند. شاید از این نکته آگاه نباشید که سکس فقط موقعیتی را خلق می کند که در آن اگر همه چیز مناسب باشد یک روح نازل می شود. شما فقط آن فرصت را به وجود می آورید. شما به کودک زندگی نمی بخشید، فقط فرصتی را برایش فراهم می کنید تا وارد رحم شود. بسته به کیفیت و متناسب بودن آن فرصت یک روح مشخص وارد می شود. اگر فرصتی بیمارگونه ایجاد کرده باشید، اگر در هنگام آمیزش خشمگین بوده باشید، اگر احساس گناه و تشویش داشته باشید، روحی که آن رحم را انتخاب می کند در همان سطح از معرفت خواهد بود، نمی تواند از حدی بالاتر باشد. برای دعوت از روحی والاتر، محیط و فضای سکس نیز باید از نوعی والاتر باشد. فقط در آن صورت است که یک روح والا میتواند زاده شود. فقط در این صورت است که سطح معرفت انسان میتواند نهایتاً ارتقا یابد. برای همین است که میگویم که روزی که بشریت بتواند تماماً با هنر و علم سکس آشنا شود، روزی که بتوانیم این علم را، این هنر را در تمام دنیا به جوانان و به افراد مسن آموزش دهیم، قادر خواهیم بود به انسان جدید تولد ببخشیم. انسانی که نیچه و آربیندو آن را ابر انسان خوانده اند، کسی که بتوان او را روح بزرگ خواند. چنین کودک و چنین دنیایی میتواند ساخته شود. تا وقتی که نتوانیم چنین دنیایی بسازیم، در این دنیا نمیتواند آرامشی وجود داشته باشد. تا آن زمان پایانی برای جنگ ها و نفرت ها نیست. تا آن زمان فساد اخلاقی و تباهی نمیتواند از بین برود و تاریکی حاضر نمیتواند از بین برود. باشد که سیاست بازها میلیون ها شعار سر بدهند. نگران نباشید. چند دقیقه زیر باران تفاوت زیادی ایجاد نمی کند. چتر هایتان را ببندید، زیرا بیشتر حاضران چتر ندارند. این بسیار غیر مذهبی است که چند نفر چترهایشان را باز کنند، آنها را ببینید. اگر همه در اینجا چتر داشتن اشکالی نداشت، ولی بقیه ندارند و اگر با چترهای باز خود بنشینید چقدر مسخره و چقدر بیفرهنگ خواهد بود. پس چترها را ببندید. آری، سرپناهی برای من وجود دارد، ولی تا هر وقت که شما زیر باران بنشینید، پس از جلسه من به همان مقدار زیر باران خواهم ایستاد. جنگ ها متوقف نخواهند شد. تنش ها متوقف نخواهند شد. خشونت و حسادت از بین نخواهد رفت. چقدر زمان گذشته است در طول 10,000 سال گذشته ناجیان و پیشوایان و آواتارها بر علیه جنگ، خشونت و خشم موعظه کردند، ولی کسی هرگز گوش نداده است. برعکس، ما همان کسانی را که عشق و عدم خشونت و بیخشمی را موعظه کرده اند به قتل رسانده و مصلوب کرده ایم. نتیجه تعالیم آنان چنین بوده است. گاندی به ما عدم خشونت را آموخت، عاشق بودن را، در هماهنگی با دیگران زندگی کردن را به ما یاد داد و ما با گلوله به او پاداش دادیم. نتیجه خالص آموزش های او این است. تمام مردان بزرگ بشریت، تمام روح های شریف شکست خوردند. این باید برای ما روشن باشد. آنان موفق نبودند. هیچ یک از آرمان ها و ارزش هایی که در نظر داشتند و تبلیغ می کردند به پیروزی نرسیده است. تمام ارزش های آنان به شکست روبرو شده. بزرگترین پیام آوران و شریفترین مردمان همگی شکست خوردند و از بین رفتند و انسان ها بیشتر و بیشتر به ژرفای تاریکی فرو رفته و در دوزخ های رنگاورتری سقوط کردند. آیا این نشان نمی دهد که در آموزش های آنان یک نقص اساسی وجود داشته است؟ یک انسان بیقراری زاده شده است. چنین شخصی جرثومه ای از بیقراری با خودش هم می کند. در ژرفای وجودش مرض بیقراری را با خود هم می کند. او از همان نخستین روزی که زاده شده رنج و درد بیقراری با خودش آورده است. در همان نخستین لحظه انعقاد نطفه تمام نقشه زندگیش شکل گرفته است. در مورد این شخص بودا شکست خواهد خورد، مهاویرا شکست خواهد خورد، مسیح شکست می‌خورد و کریشنا شکست می‌خورد. آنان همگی شکست خوردند. شاید از روی آداب و نزاکت این را به طور باز نگوییم، این موضوعی متفاوت است، ولی آنان همگی شکست خوردند. نژاد انسان روز به روز بیشتر غیر انسانی شده است. با وجود تعالیم بسیار در مورد عدم خشونت، عشق و صلح، ما فقط از این جهت بهبود پیدا کردیم که یک تشنه ساده را به یک بمب هیدروژنی پیشرفت داده ایم. آیا شما این را توفیق در آموزش عدم خشونت می خوانید؟ ما در طول جنگ جهانی اول حدود 30 میلیون آدم کشتیم و پس از آن بعد از یک دوره مذاکرات در مورد صلح و عشق در جنگ جهانی دوم 75 میلیون آدم کشتیم. باز هم پس از آن از برتران راسل گرفته تا وینوبا همه فریاد صلح برآوردند و ما اینک در تدارک جنگ جهانی سوم هستیم و در مقایسه این یکی جنگ های دیگر را مانند بازی کودکان خواهد ساخت. روزی کسی از اینشتین پرسید که در جنگ جهانی سوم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینشتین گفت که نمیتواند هیچ چیز در مورد جنگ جهانی سوم پیش بینی کند، ولی میتواند در مورد جنگ جهانی چهارم چیزی را پیش بینی کند. سوال کننده با تعجب پرسید که چگونه است که با وجودی که میتواند چیزی در مورد جنگ جهانی چهارم بگوید، ولی قادر نیست چیزی را در مورد جنگ جهانی سوم پیش بینی کند. اینشتین پاسخ داد که در مورد جنگ جهانی چهارم یک چیز قطعی است و آن این است که جنگ جهانی چهارمی وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ امکانی وجود ندارد که کسی از سومین جنگ جان سالم به در ببرد. این است ثمره تعالیم اخلاقی و مذهبی انسان. میخواهم به شما بگویم که دلیل اصلی در جای قرار دارد. تا زمانی که نتوانیم یک ادراک عمیق و یک هماهنگی به عمل جنسی بیاوریم، تا زمانی که آن را عملی معنوی و روحانی نکنیم و از آن دری به سوی فراآگاهی نسازیم، یک بشریت بهتر به وجود نخواهد آمد. تا وقتی که چنین اتفاقی نیفتد، بشریت بدتر و بدتر، تا زمانی که نتوانیم یک ادراک عمیق و یک هماهنگی به عمل جنسی بیاوریم، تا زمانی که آن را عملی معنوی و روحانی نکنیم و از آن دری به سوی فراآگاهی نسازیم، یک بشریت بهتر به وجود نخواهد آمد. تا وقتی که چنین اتفاقی نیفتد، بشریت بدتر و بدتر خواهد شد، زیرا کودکان امروزی بعدها وارد سکس خواهند شد و تولید مثل خواهند کرد. این قطعی است. دست کم این مقدار میتواند پیش بینی شود، ولی ما همکنون به چنان مرحله‌ای پس سقوط کردیم که به نظر نمی‌رسد بتوانیم بیشتر سقوط کنیم. پیشاپیش دنیا به یک تیمارستان بزرگ تبدیل شده است. روانپزشکای آمریکایی بر اساس آماری که گردآوری کردند به این نتیجه رسیدند که فقط 18% از ساکنان شهر نیویورک را میتوان از نظر روانی معمولی و طبیعی خواند. اگر فقط 18% از نظر روانی طبیعی هستند، آن وقت اوضاع آن 82% بقیه چیست؟ آنان در وضعیتی نزدیک به دیوانگی قرار دارند. گاهی در گوشه آرام بنشینید و به وضعیت خودتان توجه کنید. از داشتن مقدار جنونی که در درونتان پنهان است تعجب خواهید کرد. شما به نوعی آن را کنترل سرکوب می کنید، ولی این موضوعی دیگر است. یک فشار جزئی هر انسانی را به آسانی دیوانه می کند. کاملا محتمل است که ظرف یک سال آینده تمام دنیا یک دیوانه‌خانه بسیار بزرگ بشود. البته از یک سو فواید زیادی وجود خواهد داشت، دیگر نیازی به درمان روانپریشی نخواهد بود، نیازی به روانپزشک نخواهیم داشت تا روانپریشی ها را درمان کند. هیچ کس احساس نخواهد کرد که دیگری دیوانه است، زیرا نخستین نشانه یک انسان دیوانه این است که هرگز درک نمی کند که دیوانه است. این بیماری همواره در حال افزایش است. این اختلال و این بیماری روانی، این تاریکی و پریشانی خیال همواره در حال افزایش است. آیا باید برایتان بگویم که تا وقتی که سکس مفهومی روحانی و جایگاهی معنوی پیدا نکند، یک بشریت جدید هرگز نمیتواند زاده شود؟ در طول 3 روز گذشته در مورد این چند چیز برایتان سخن گفتم. البته که انسان جدید باید زاده شود. روح انسان مشتاق است تا عروج کند، به آسمان برسد، همچون ماه و ستارگان نورانی گردد، همچون گلها شکوفا گردد. روح انسان تشنه است و موسیقی و رقص را فریاد می زند، ولی انسان همچون قاطری که در آسیاب به دور خودش می گردد حرکت می کند و در همانجا زندگی را به سر می آورد. قادر نیست این چرخه را بشکند و از آن بیرون بزند. دلیلش چه می تواند باشد؟ فقط یک دلیل دارد و آن این است: روند فعلی تولید مثل مسخره، سرشار از جنون. برای همین است که ما قادر نبوده ایم از سکس دری به سوی فراگاهی بسازیم. جنسیت در انسان می تواند دری باشد به سوی فراگاهی. هر آنچه که در طول این 3 روز گفتم فقط در مورد این حقیقت بزرگ است. در پایان نکته ای را تکرار می کنم و سخنان امروز را جمع‌بندی می کنم. می خواهم مطلقاً این نکته را روشن کنم که مردمی که از حقایق زندگی خجالت می‌کشند و از آن دوری می‌کنند، دشمنان بشریت هستند. کسی که به شما بگوید حتی در مورد سکس حرف نزنید، دشمن انسانیت است. اینها دشمنانی هستند که به مردم اجازه ندادند در این مورد بیاندیشند و در آن تعمق کنند. وگرنه چگونه ممکن است که ما هنوز نگرش علمی در مورد سکس پرورش نداده باشیم؟ کسی که به شما بگوید سکس هیچ ربطی به مذهب ندارد 100% اشتباه میکند، زیرا این انرژی جنسی است که در حالتی دگرگون شده و تسعید شده وارد حیطه دین میشود. برخواستن انرژی جنسی به سمت بالا ما را به حیطه هایی میبرد که حتی به خیال ما نیز نمیرسند، حیطه هایی که در آن مرگ وجود ندارد، اندوه وجود ندارد و چیزی جز سرور در آنها یافت نمیشود. ولی آن انرژی کجاست؟ کیست آن که چنان انرژی دارد که او را به سمت چیت آناندا، حقیقت، معرفت، سرور برساند؟ ما آن انرژی را تلف کردیم. ما چون سطل‌هایی هستیم که ته آن سوراخ است و آن وقت سعی داریم با چنین سطلی از چاه آب بیرون بکشیم. می‌شنویم که سطل به آب ته چاه برخورد کرده. صدایی می‌آید که سطل پر شده است. در راه بالا آمدن صدا می‌آید که آب از آن می‌چکد و با این نشانه خوب متقاعد می شویم که آب در سطل وجود دارد، ولی تا زمانی که به دست ما برسد ابدا آبی در آن نیست. تمام آب به بیرون نش کرده است و ما در نهایت سطل خالی در دست خواهیم داشت. ما همچون قایق هایی هستیم که در کف آن سوراخ های ایجاد شده است. فقط برای این پارو می زنیم که غرق شویم. آن قایق ها هرگز به هیچ ساحلی نخواهند رسید. آنها فقط در نیمه راه ما را غرق و نابود می کنند. تمام این سوراخ ها به سبب جهت دادن غلط به جریان انرژی جنسی است و کسانی که مسئول این جهتگیری اشتباه هستند آنان نیستند که تصاویر برهنه تولید یا توضیح می کنند، کتاب های مستحجر می نویسند و فیلم های قبیحه می سازند. مسئولیت منحرف کردن انرژی جنسی انسان با کسانی است در راه ادراک حقیقت سکس مانع ایجاد کردند. به دلیل وجود چنین انسان‌هایی که تصاویر برهنه متقاضی دارند. به دلیل وجود چنین انسان‌هایی است که تصاویر برهنه متقاضی دارند، کتاب‌ها و فیلم‌های قبیحه ساخته و به فروش می‌رسند و انواع باشگاه‌های کثیف ابداع شده و همه روزه راه‌های تازه و تازه‌تری برای انحراف و مستهجن بودن ابداع می‌شوند. تمام اینها به خاطر چه کسانی ایجاد شده‌اند؟ به دلیل وجود کسانی که ما آنان را مردان مقدس می‌خوانیم. آنان هستند که چنین بازاری را ساختند. اگر عمیقا به آن نگاه کنید در خواهید یافت که همین ها ماموران تبلیغ واقعی برای چنین اعمال شنیعی هستند. با یک داستان کوتاه سخنان امروزم را به پایان میبرم. کشیشی در حال رفتن به کلیسایش بود. هنوز مقداری با کلیسا فاصله داشت و برای اینکه به موقع به آنجا برسد تقریبا در حال دویدن بود. وقتی از کنار مزرعه‌ای می‌گذشت، مردی را دید که در گودالی افتاده و زخمی شده است. کاردی به سینه‌اش فرو رفته بود و خونریزی داشت. کشیش به نظرش رسید که او را بلند کند و به او یاری برساند، ولی فکری به سرش زد که با این کار دیر به کلیسا خواهد رسید. او برای موعظه امروز عنوان عشق را انتخاب کرده بود و تصمیم داشت که در مورد این جمله مشهور مسیح سخنرانی کند که میگوید خداوند عشق است. او همچنان که با عجله در راه بود خودش را ذهناً برای آن خطابه آماده میکرد، ولی مرد زخمی چشمانش را باز کرد و فریاد کشید: پدر، میدانم که به کلیسا میروی تا در مورد موضوع عشق موعظه کنی. من نیز می‌خواستم به کلیسا بیایم، ولی راهزنان مرا زخمی کردند و به اینجا انداختند. گوش بده، اگر زنده بمانم به مردم خواهم گفت که انسانی در کنار جاده در حال مردن بود و تو در عوض نجات او دویدی تا در مورد عشق موعظه کنی. به تو هشدار می‌دهم، از من غافل نشو. این حرف قدری کشیش را ترساند. او دریافت که اگر این مرد زنده بماند و این حادثه را نقل کند، مردم روستا همگی خواهند گفت که موعظه او فقط یک وزوز بوده است. کشیش نگران مرد در حال مرگ نبود، بلکه نگران افکار عمومی بود. بنابراین با اکراه با آن مرد نزدیک شد. وقتی که نزدیکتر رسید، صورت آن مرد را روشن‌تر دید. به نظرش آشنا می آمد. گفت: به نظر می رسد که قبلا تو را در جایی دیدم. مرد زخمی گفت: باید دیده باشی، من شیطان هستم و رابطه دیرینه با کشیشان و رهبران مذهبی دارم. اگر برای تو آشنا به نظر نیایم، برای چه کسی آشنا باشم؟ سپس کشیش او را به خوبی به خاطر آورد. تصویری از او در کلیسا داشت. عقب کشید و گفت: نمیتوانم تو را نجات بدهم، بهتر است تو بمیری. تو شیطان هستی، ما همیشه آرزوی مرگ تو را داشتیم و خوب است که تو بمیری. چرا باید سعی کنم تو را نجات بدهم؟ حتی لمس کردن تو نیز گناه است. من به راه خود می روم. شیطان خنده‌ای بلند سر داد و گفت: گوش بده، روزی که من بمیرم تو بیکار خواهی شد. تو نمی توانی بدون من زنده باشی. تو به این دلیل هستی که من زنده هستم. من اساس حرفه تو هستم. بهتر است مرا نجات بدهی، زیرا اگر من بمیرم تمام کشیشان و اسقف‌ها از کار بر کنار خواهند شد. همگی شما منقرض خواهید شد. دنیا مکانی بهتر خواهد شد و نیازی به هیچ کدام از شما باقی نخواهد بود. کشیش قدری به این جملات فکر کرد و دید که شیطان یک حقیقت بسیار اساسی را بیان می‌کند. بیدرنگ شیطان در حال مرگ را بلند کرد و روی شانه‌اش گذاشت و گفت: شیطان عزیز من، نگران نباش. تو را برای درمان به بیمارستان می‌رسانم. به سرعت خوب خواهی شد. لطفاً نمیر. حق با توست. اگر تو بمیری ما همگی بیمار خواهیم شد. شاید تصور نکنید که در ریشه حرفه کشیش اهریمن وجود دارد و حتی بیش از این، در پس کارهای شیطان، در پشت این استثمار جنسی که دنیا را فرا گرفته، کشیش وجود دارد. در پشت همه چیز در این دنیا استثمار جنسی وجود دارد. ما نمی توانیم ببینیم که کشیشان در پس تمام اینها قرار دارند، که به سبب همین تقبیح و سرزنش کشیشان است که سکس بیشتر و بیشتر جذاب شده است، که به دلیل این تقاضای مدام برای سرکوب سکس توسط کشیشان است که انسانها در سکس افراطی تر و شهوانی تر شدند. کشیشان هرچه بیشتر سکس را ممنوع کنند و از ما بخواهند در موردش فکر نکنیم، بیشتر اسرارآمیز می شود. و ما در مورد چاره آن ناتوان هستیم. نه، آنچه مورد نیاز است شناختن سکس است، شناختن قدرت است. نه، آنچه مورد نیاز است شناختن سکس. نه، آنچه مورد نیاز است شناختن سکس است. شناختن قدرت است و دانستن در مورد سکس میتواند قدردانی عظیم بشود. زندگی در جهل مطلوب نیست و نامطلوب تر این که نسبت به سکس در جهل بمانیم. اشکالی ندارد اگر به کره ماه نرویم، نیازی واقعی برای آن وجود ندارد. بشریت از رفتن به کره ماه چندان نفعی نمیبرد. همچنین لزومی ندارد به عمق 5 مایلی اقیانوس آرام دست پیدا کنیم، جایی که حتی اشعه های خورشید نیز نمیتوانند به آن نفوذ کنند. رسیدن به آنجا خیلی مطلق نصیب انسان ها نخواهد کرد. همچنین ضروری نیست هستی اتم را بشکافیم و ذره را بشناسیم، ولی یک چیز که مطلقاً ضروری است، چیزی که بیش از همه الزامی است، این است که ما سکس را درست بشناسیم و درک کنیم تا بتوانیم در پدید آوردن انسان جدید موفق شویم. در طول 3 روز گذشته این چند نکته را برایتان گفتم و فردا به پرسش ها پاسخ خواهم داد، چون در عوض یک جلسه اضافی برای پرسش ها دیروز یک فاصله داشتیم و برخی از دوستان در آن زمان آمدن و سپس رفتن. دینی نسبت به آنان احساس میکنم. بنابراین فردا برای تمام 2 ساعت به پرسش ها پاسخ خواهم داد تا هیچ ناراحتی و دشواری برای شما باقی نماند. پرسش های صادقانه خود را بنویسید و بدهید، زیرا این موضوعی نیست که در مورد خداوند و روح و این قبیل پرسش ها باشد، در مورد زندگی است. و اگر پرسش های مستقیم و صادقانه مطرح کنید، قادر خواهیم بود بیشتر به عمق موضوع فرو برویم. از شما سپاسگزارم که با چنین عشقی به من گوش دادید. در پایان به آن الوهیت که در درون هر یک از شما منزل دارد تعظیم می کنم. لطفاً ادای احترام مرا بپذیرید.